بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. دیپلمات های ارشد آلمان و 5 عضو دائم شورای امنیت در حاشیه اجلاس 8 کشور عمده صنعتی در برلین پیرامون برنامه اتمی ایران با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. این مذاکران در آستانه ملاقات این ماه خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران انجام می‌گیرد. رهبران حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا مشغول بررسی طرح جدیدی هستند که مخارج جنگ عراق را تا ماه ژوئیه تأمین کنند. بر اساس این طرح ابتدا 40 میلیارد دلار به منظور تأمین مخارج جنگ در عراق و افغانستان تا ماه ژوئیه تصویب می شود و پرزیدنت بوش باید نشان دهد که در این مدت پیشرفت‌های سیاسی و نظامی حاصل شده است تا مجلس بتواند بقیه بودجه را تصویب کند. در همین حال دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد رفت تا با مقام‌های عراقی درباره اقدامات امنیتی لازم به منظور پایان بخشیدن به خشونت‌ها در عراق گفتگو کند. آقای چنی بعد از ورود به بغداد بلافاصله با ژنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق نیز دیدار کرد و روز چهارشنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشور تیمور شرقی برگزار شد. در این دور از انتخابات خوزه راموس هورتا نخست وزیر تیمور شرقی و فرانسیس گوترس رئیس پارلمان این کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مذاکرات دیپلمات‌های 7 کشور صنعتی بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران. درخواست وزارت امور خارجه آمریکا برای آزادی حال اسفندیاری. آتش‌سوزی بزرگ در لس‌آنجلس. و گزارش‌های دیگر. روز پنجشنبه اجتماع دیپلمات‌های 7 کشور صنعتی بزرگ جهان به علاوه روسیه در آلمان برگزار می‌شود تا مقدمات برگزاری کنفرانس وزرای امور خارجه این 8 کشور در روز 30 ماه می فراهم شود. بنا به گزارش وزارت امور خارجه آلمان، در حاشیه این اجتماع دیپلمات‌های اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مذاکراتی نیز پیرامون برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران انجام خواهند داد. چین عضو گروه 8 کشور صنعتی جهان نیست و به همین دلیل نماینده‌ای به آلمان اعزام نکرده، ولی به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از طریق ماهواره در کنفرانس اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان شرکت خواهد کرد. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا از سوی این کشور در این مذاکرات شرکت دارد. آقای برنز عصر چهارشنبه در سفارت آمریکا در برلین در مصاحبه‌ای با خبرنگاران پیرامون برنامه اتمی ایران سخن گفت. جزئیات بیشتر را در گزارش تارا عاطفی می‌شنوید.
نیکولاس برنز روز چهارشنبه در سفارت آمریکا در برلین آلمان با تاکید بر انزوای جهانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خواهان بازگشت ایران به مذاکره پیرامون برنامه اتمی این کشور شد و گفت:
من فکر می‌کنم روشن است که ایران در سطح بین‌المللی منزوی شده. ایران کشوری است که ما اروپا، آمریکا، روسیه و چین خواهان مذاکره با آن هستیم و پیشنهاد مذاکره می‌کنیم. ایران پاسخ مثبت نداده. امیدواریم در آینده این کار را بکند.
Iran has not said yes. We hope it will in the future.
آقای برنز با تاکید بر همکاری 2 سال اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا و تجلیل از نقش آلمان در رهبری مذاکرات با ایران گفت: هیچ فاصله ای میان اروپاییان و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران و چگونگی مقابله با آن وجود ندارد.
None of us want to see Iran acquire nuclear weapons
هیچ کدام از ما نمی خواهیم ایران به سلاح اتمی دست یابد و همه ما می خواهیم با ایرانی ها همکاری و به آنها در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی کمک کنیم. این به نفع مردم ایران و دولت ایران است. اما ایران باید از انزوایی که بر خود تحمیل کرده خارج شود و مذاکره و راه صلح‌آمیز برای رسیدن به هدف را بپذیرد.
آقای برنز بار دیگر ضمن انتقاد از ایران و تلاش این کشور در برهم زدن توازن خاورمیانه با تلاش در تولید سلاح اتمی بر استفاده از دیپلماسی و راه‌های صلح‌آمیز تاکید کرد و گفت:
We all want to have peace. None of us want to see a military confrontation with Iran. We all want to
ما همه خواهان صلح هستیم. هیچ کدام از ما خواهان مقابله نظامی با ایران نیست. ما همه می‌خواهیم این موضوع جدی از طریق دیپلماسی حل شود. ایران می‌خواهد با به دست آوردن توانایی تولید سلاح اتمی در چند سال آینده توازن را در خاورمیانه بر هم بزند. هیچ کدام از ما این را نمی‌خواهیم.
آمریکا و اتحادیه اروپا نگران آن هستند که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره گفتند برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید از صحبت‌های آقای برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه در برلین، در مورد برنامه هسته‌ای ایران. وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی هاله اسفندیاری، پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار، و رفع ممنوعیت خروج نازی از ایمان، مترجم و خبرنگار سرشناس از ایران شد و گفت این دو نفر تهدیدی برای ایران محسوب نمی‌شوند. دکتر هاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن، که از ماه دسامبر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شده، روز گذشته به زندان اوین منتقل شده است. در همین رابطه مهتاب فرید ضمن گفتگو با لی همیلتون، رئیس مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون، و عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در ایران، گزارشی فراهم آورده است که با هم می‌شنویم.
دکتر هاله اسفندیاری، مدیر و مسئول برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن، روز گذشته به زندان اوین انتقال یافت. لی همیلتون، رئیس مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد اوضاع خانم اسفندیاری چنین گفت:
همه ما در مرکز تحقیقاتی بین‌المللی وودرو ویلسون قلباً متاسف و متأثر هستیم که هاله اسفندیاری در زندان اوین به سر می‌برد. او یک پژوهشگر است و همین. این خانم هیچ فعالیت دیگری هم ندارد. او یک پژوهشگر برجسته است که حدوداً 4 ماه است که گرفتار شده. او به ایران رفت تا مادر پیر 93 سالش را ملاقات کند. حاله روز 30 دسامبر، هنگامی که به فرودگاه می رفت، توسط چند نفر متوقف شد و پاسپورت ایرانی و آمریکاییش را از او گرفتند. حدوداً 40 تا 60 ساعت از او بازپرسی کردند و مورد آزار قرار گرفته است. این مسئله بیش از حد به طول انجامیده. ما خواستار آزادی حاله هستیم.
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زندانیان، در مورد حق قانونی خانم اسفندیاری و اینکه او چگونه میتواند از حقوق قانونی خود در ایران استفاده کند، در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت:
در مورد وکیل هم، کسانی که در ایران هم سکونت دارند و بازداشت میشن، این یکی از مشکلات جدی ما در دادرسی ها در ایران هست که وکلا مراجعه میکنن و علیرغم این که مکرر مراجعه میکنن و اعلام وکالت میکنن، اما دادگاه ها در مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی وکالت رو نمیپذیرن. این در حالی است که از نظر ما اساسا حساس ترین مرحله تشکیل هر پرونده هم مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی هست و بدون حضور وکیل تحقیقات مقدماتی هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی نداره.
همسر ایشان یک استاد سرشناس یهودی تبار است. فکر میکنید ممکن است اتهامی از این جهت هم به او وارد شود؟
هنوز هیچ کس نمیدونه ایشون به چه دلیل بازداشت شده و چه اتهاماتی رو متوجه ایشون کردن. حتی در مورد اصل بازداشت ایشون هم هنوز مقامات و منابع رسمی چیزی رو نپذیرفتن و اعلام نکردن و این هم باز خیلی جای ناراحتی نگرانی هست که به هر حال یک شهروند ایرانی بازداشت بشه یا فرض کنید در یک وضعیت قرار بگیره، وضعیت خیلی مبهم و دشوار، بدون اینکه هیچ کس بتونه تحقیق کنه، بتونه رسیدگی بکنه، بفهمه واقعیت چی هست.
یه سوال آخر از حضورتون داشتم. برای اشخاصی که در ایران بازداشت میشن و تابعیت کشور دیگه‌ای رو دارن، الان در مثلا خانم حاله اسفندیاری آمریکای سیتیزن آمریکا هستن، پاسپورت آمریکایی دارن ولی ایرانی تبارن، خانم نازیه عظیما از رادیو فردا که الان پاسپورتشون رو گرفتن، آیا یه دادگاه‌های به خصوصی برای اینها تشکیل میشه یا با یه وکلای به خصوصی باید مراجعه کنن؟ اگر بتونین راجع به این مسئله هم توضیح بدید.
نه، تا به حال چنین چیزی نبوده که اگر کسی تابع کشور دیگه‌ای باشه دادگاهش هم دادگاه ویژه‌ای باشه. خانم اسفندیاری حتی اگر تابع کشور دیگه شده باشه، به هر حال با پاسپورت ایرانی اومده و یک شهروند ایرانی هست. منهای این مسئله اساساً هر کسی از هر جای دنیا به هر دلیلی که بازداشت بشه، همین که یک انسان هست، تمام حقوقی که در به اصطلاح موازین جهان حقوق بشر و در قوانین مقررات داخل ایران برای افراد در نظر گرفته شده باید عیناً رعایت بشه.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه از دولت ایران خواست اجازه دهد که خانم اسفندیاری و نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا که هر دو برای دیدار و عیادت از مادران کهنسال و بیمار خود به ایران رفته بودند، از کشور خارج شوند. شان مکورمیک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این دو زن تهدیدی برای تهران نیستند.
دقایقی پیش جیمز جفری مشاور ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به مهتاب فرید از رادیو فردا گفت ما بسیار نگران وضع آمریکایی‌هایی هستیم که در ایران گرفتار شدند که محدود به خانم اسفندیاری و خانم عظیما نیست. ما خواهان آزادی همه آنها هستیم. مصاحبه مهتاب فرید با جیمز جفری در بخش‌های دیگر خبری به اطلاع شنوندگان گرامی خواهد رسید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه با صدای آمریکا ادعای مخالفانش را رد کرد که میگویند حزب عدالت و توسعه قصد دارد نفوذ مذهب اسلام را در دولت افزایش دهد. عبدالله گل که نامزد مقام ریاست جمهوری ترکیه شده بود، روز یکشنبه به دلیل چالش‌های قانونی که از سوی مخالفان سکولارش اعلام کرد، اعلام کرد که از نامزدی برای مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری می‌کند. در این مورد دلیل ساعت گزارشی تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه که از سوی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور شده بود، اما به دلیل چالش‌های قانونی از نامزدی این مقام کناره‌گیری کرد، میگوید اگر حزب عدالت و توسعه یا اک تمایلات اسلامی و برنامه‌های اعلام نشده دارد، پس چرا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تا این حد تلاش می‌کند؟
First of all, we AK party and this government, my government,
اول از همه باید بگویم که ما در حزب عدالت و توسعه و دولت کنونی یعنی دولت من در آغاز گفتگوها به منظور پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا موفق بودیم. در سالهای 2004 و 2005 دو موقعیت حساس برای آغاز گفتگوها با اتحادیه اروپا به وجود آمد و ما در آخرین لحظه انجام گفتگوها را عملی کردیم و اقدامهای لازم را برای عضویت ترکیه متناسب با ساختار اتحادیه اروپا انجام دادیم. اگر ما سخت تلاش کرده و در این راه پیروز شدیم، چگونه شما می توانید فکر کنید که ما برنامه اعلام نشده داریم؟
از چهار سال پیش و در پی به قدرت رسیدن، دولت کنونی ترکیه اصلاحات گسترده‌ای را در این کشور انجام داده است تا اتحادیه اروپا را برای آغاز گفتگوها به منظور پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متقاعد کند. از جمله این اصلاحات میتوان به لغو قانون اعدام و نیز ارائه آزادی فرهنگی بیشتر به حدود 12 میلیون کرد در ترکیه اشاره کرد. همچنین زنان در ترکیه برای استخدام شدن در ادارات دیگر به اجازه همسر خود نیاز ندارند. با این حال در دو هفته گذشته صدها هزار شهروند ترکیه در خیابان‌های این کشور دست به تظاهرات زده و از نظام عرفی و جدایی دین از دولت حمایت کردند. هواداران جدایی سیاست از مذهب در ترکیه از این مسئله ابراز نگرانی می‌کردند که با حضور عبدالله گل در مقام ریاست جمهوری در این کشور مبانی جدایی دین از سیاست در ترکیه تضعیف شود. گفتنی است که اکثر تظاهر کنندگان در ترکیه را زنان تشکیل می‌دادند. آنها می‌گفتند نمی‌خواهند بانوی اول کشورشان موی سر خود را بپوشاند. همسر عبدالله گل روسری به سر می‌کند. داشتن حجاب اسلامی در مدارس و دفاتر دولتی ترکیه قدغن است. وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید روسری که همسر او به سر می‌کند نشانه ایمان اوست و هیچ ربطی به اسلام سیاسی ندارد. او از مردم ترکیه خواست که به انتخاب همسرش احترام بگذارند. عبدالله گل افزود دولت وی هیچگاه در زندگی خصوصی شهروندان این کشور دخالت نکرده است.
It's so obvious is that any single proof legislation government decree.
خب این واضح است. آیا ما تاکنون هیچ قانون و یا حکم دولتی را در مورد اجرای قوانین مذهبی به مردم تحمیل کرده ایم؟ ما اکنون 4.5 سال است که با قدرت بر کشور حکومت می کنیم. ما در پارلمان کشور دارای اکثریتیم. آیا ما کاری کرده ایم و یا اینکه آیا آنها در آخرین لحظه کشف کردند که ما قصد داریم چیزی را بر مردم تحمیل کنیم؟ نه.
To impose on the people? No.
عبدالله گل روز یکشنبه اعلام کرد از نامزدی برای مقام ریاست جمهوری کنارگیری می‌کند. وی پس از آنکه شمار نمایندگان حاضر در جلسه پارلمان به منظور رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری به حد نصاب نرسید، اعلام کرد که از نامزدی خود صرف نظر می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواهان برگزاری انتخابات زودرس در این کشور در 22 ماه ژوئیه شده است تا بنبست سیاسی موجود در ترکیه حل شود. دولت ترکیه همچنین سعی دارد تغییراتی در قانون اساسی این کشور ایجاد کند که به موجب آن رئیس جمهوری ترکیه توسط مردم این کشور انتخاب شود نه پارلمان. عبدالله گل میگوید چه این تغییر در قانون اساسی ترکیه ایجاد شود و چه نشود، وی بار دیگر برای مقام ریاست جمهوری ترکیه خود را نامزد خواهد کرد. عبدالله گل میگوید اگر به ریاست جمهوری ترکیه برگزیده شود، پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در اولویت دستور کار وی قرار خواهد داشت.
گزارش لیلی صدر را شنیدید در مورد تکذیب آقای عبدالله گل در تلاش او برای افزایش نفوذ مذهب اسلام در دولت ترکیه. دولت آمریکا برگزاری کنفرانس بین‌المللی امنیتی عراق را در شرم الشیخ مثبت خواند. مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا که پیش از تشکیل این کنفرانس از سوی دولت مطبوع خود به خاورمیانه سفر کرده بود، در یک میزگرد خبری در واشنگتن شرکت کرد. وی هر گونه گفتگویی را با دو دولت همسایه عراق یعنی ایران و سوریه در آینده تنها در چارچوب مسائل مربوط به عراق دانست. پریشهر فرزام گزارشی دارد از این کنفرانس خبری.
روز سه‌شنبه 8 ماه می، دیوید ساترفیلد، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور مربوط به عراق، در توجیه کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ چنین گفت:
We're very pleased at the outcome of the two ministerials held in Sharm. The Iraq compact launch on the 3rd and the expanded P5 G8.
ما از نتیجه کار دو جلسه که در سطح وزرای کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بود رضایت داریم. کنفرانس مربوط به مسائل اقتصادی عراق در روز سوم ماه مه بود که در آن نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای صنعتی موصول به گروه 8 و اتحادیه اروپا شرکت داشتند.
آقای ساترفیلد سپس گفت که همین گروه به اضافه کشورهای همسایه در روز بعد نیز به کار خود درباره مسائل امنیتی عراق ادامه دادند. وی گفت تمرکز کار کنفرانس بر این بود که چگونه میتوان عراق را در جهت پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی به جلو حرکت داد و اینکه بازتاب کشورهای همسایه، منطقه و جامعه بین‌المللی به این پیشرفت‌ها چگونه است. در زمینه مسائل اقتصادی به حمایت بخش خصوصی و بخش دولتی پرداخته شد و در چهارچوب مسائل سیاسی حمایت کشورهای همسایه، خاورمیانه بزرگ و جامعه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت. مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق گفت عراقی با ثبات در جهت حفظ منافع همسایگان و منطقه خواهد بود. وی سپس به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌های حاضر در میز گرد خبری پاسخ داد. از آقای ساترفیلد می‌پرسم، به طوری که آقای کروکر سفیر آمریکا در بغداد در جلسه توجیهی خبری خود در روز اول ماه می اشاره کرد، چالش‌های فوری که عراق با آن روبروست مسئله امنیتی است. آیا کنفرانس بیشتر بر مسائل امنیتی متمرکز بود یا بر مسائل اقتصادی؟ و در پاسخ من میگوید ما در شرم الشیخ دو جلسه مختلف داشتیم.
On A3rd, there was a very large 40 plus countries attended a meeting to launch what's called the International Compact for Iraq.
در سوم ماه می تعداد زیادی کشور، بیش از حدود 40 کشور شرکت داشتند. جلسه‌ای که مسائل فشرده مربوط به عراق نام گرفته بود. این نخستین و مهمترین جلسه اقتصادی بود که در چارچوب تجارتی و داد و ستد برای آینده عراق برپا شده بود.
دیوید ساترفیلد در ادامه گفت، پاسخی از سوی کشورهای شرکت کننده که بیشتر در جهت اقتصادی و از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی بود. در روز چهارم ماه می، روز دوم برگزاری کنفرانس، چگونگی دستور کار به طور کلی مجزا از نخستین جلسه بود. دیوید ساترفیلد مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق سپس گفت:
Iraq plus the P5 G8 members and the EU. That meeting was focused on a variety of issues, not just the political process but also the
این جلسه بود که در آن همسایه‌های عراق، دولت عراق، کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای گروه صنعتی 8 و همچنین اتحادیه اروپا شرکت داشتند. این نشست بر مسائل گوناگونی متمرکز بود. متمرکز نه تنها بر روند سیاسی بلکه بر روند امنیتی.
آقای ساترفیلد گفت گفتگوها بر این مسئله متمرکز بود که چگونه به بهترین وجهی میتوان ثبات عراق را بنا نهاد، البته از دید سیاسی. دیوید ساترفیلد مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق همچنین گفت مسئله امنیت نیز مسئله بسیار مهمی بود که درباره‌اش مذاکره شد، اما مسئله منحصر به فرد نبود. وی همچنین در رابطه با گفتگو با سوریه و ایران دو همسایه عراق گفت ما منتظر گام‌های بعدی هستیم، گام‌هایی که طرفین در آن درگیر هستند. باید دید این گام‌ها چیست. ما امیدواریم که بتوان یک ارتباط مثبت را در این زمینه دنبال کرد. این ارتباط تنها و کاملاً بر مسئله عراق متمرکز خواهد بود، بر اینکه چه راه‌هایی را برای کمک به عراقی با ثبات، مرفه و امن می‌توان دنبال کرد.
در بخش دوم گزارش این میزه گرد خبری که فردا همین ساعت پخش خواهد شد، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا درباره نقش ایران و سوریه در عراق سخن میگوید. کشور چین هم اکنون اولین صادرکننده محصولات چوبی به جهان است. این در حالی است که فعالان محیط زیست ابراز نگرانی کردند افزایش تقاضای چین در زمینه صنایع چوب باعث قطع غیرقانونی و بی‌رویه درخت‌ها در کشورهای صادرکننده چوب می‌شود. کلادیا بلوم از صدای آمریکا از هنگ کنگ گزارشی دارد که برگردان آن را از هومن سیسان می‌شنوید.
صنعت روبه رشد چوب در چین به طور عمده‌ای وابسته به واردات مواد اولیه از روسیه، آسیای جنوب شرقی و آفریقای مرکزی است. گروه‌های محیط زیست می‌گویند تقاضای بالای کشور چین برای الوار باعث افزایش بی‌رویه و غیرقانونی قطع درختان در کشورهای صادرکننده چوب شده است. ماتو برادلی، مدیر اجرایی مؤسسه خیریه جنگل‌های استوایی که مسئول امور چین است، می‌گوید میزان زیادی از واردات الوار چین از طریق منابع غیرقانونی است.
30% of what comes from Russia is illegal. There's been other reports that say almost everything that comes out of Papua New Guinea.
40% آنچه از روسیه می‌آید غیرقانونی است. گزارش‌های دیگری هست که نشان می‌دهد تقریباً تمامی آنچه از گینه، پاپوا و میانمار می‌آید غیرقانونی است.
صلح سبز، یک گروه مدافع حفظ محیط زیست، می‌گوید نیمی از درختان استوایی قطع شده به چین صادر می‌شود. این گروه می‌گوید بیشتر این چوب‌ها از اندونزی و گینه پاپوا صادر می‌شود. آقای برادلی می‌گوید تولید کنندگان چینی نیازمند مشوق‌هایی هستند تا از خرید مواد اولیه که به طور غیرقانونی تهیه شده خودداری کنند. وی معتقد است این مشوق‌ها باید از جانب کشورهای خریدار اجناس چوبی چین در اروپا و آمریکا فراهم شود.
خریداران کسانی هستند که نهایتاً خواستار قانونی شدن این امر خواهند شد. زیرا اگر بازار خواستار قانونی شدن باشد و هزینه آن را هم تقبل کند، در آن صورت تولید کننده هم بر این تصمیم احترام خواهد گذاشت.
آقای برادلی میگوید یکی از اصلی ترین مشکلات وجود زنجیره‌ای بسیار گسترده و طولانی توزیع کنندگان است که اغلب باعث می شود امکان ردیابی منابع تامین الوار از میان برود. مؤسسه خیریه جنگل‌های استوایی به شرکت‌های چینی کمک می‌کند تا به طور مستقیم با تولید کنندگان قانونی الوار مرتبط شوند.
گزارش هومن سیسان را شنیدید. از ابراز نگرانی فعالان محیط زیست از صادرات بی‌رویه محصولات چوبی ساخت چین به جهان.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه‌شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و ما گزارش آخر. مامورین آتش نشانی شهر لس آنجلس روز گذشته به مبارزه با آتش سوزی بزرگی پرداختند که بیش از 200 هکتار از پارک رصدخانه نوساز گریفیس پارک و دیگر اماکن مهم و تاریخی لس آنجلس را از بین برد. این آتش سوزی باعث تخلیه اجباری صدها منزل مسکونی شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در مناطق خشک و باران ندیده‌ای که به کمک وزش ناگهانی باد در محله معروف لس فیلیس آغاز شد، یکی از بدترین وقایع آتش سوزی اخیر در کوه‌تپه‌های هالیوود هیلز در شهر لس آنجلس به شمار می‌رود که نواحی اطراف برخی از معروف‌ترین اماکن تاریخی این شهر را در مدت زمان کوتاهی در خود فرو کشید. این اماکن شامل رصدخانه معروف شهر لس آنجلس که بنای آن اخیراً نوسازی شده بود، باغ وحش شهر لس آنجلس و سالن کنسرت بیرونی گریک تئاتر، محل اجرای کنسرت های موسیقی هنرمندان که بسیاری از خوانندگان معروف ایرانی نیز در آن برنامه اجرا کرده اند بود. همچنین نواحی اطراف موزه معروف امریکن وست و چندین زمین بازی گلف در اطراف این نواحی تومه آتش شدند. بعد از ظهر روز گذشته، در حالی که مامورین آتش نشانی مشغول مهار کردن آتش در نواحی مسکونی بودند، چندین مدرسه و چند اردوگاه کودکان تخلیه شدند. در ساعات طولانی و پرتلاش روز، مامورین آتش نشانی امیدوار بودند تا با غروب آفتاب و حرکت هوای مرطوب از سوی اقیانوس تغییراتی در شدت آتش سوزی به وجود بیاید، اما با ادامه بادهای گرم و تغییر مسیر آنها، شعله های آتش به سرعت به مناطق تازه سرایت کرد و خطر را متوجه خانه های گران قیمت مسکونی روی کوهپایه های هالیوود هیلز و لس فیلیس کرد. در این شرایط اداره آتش نشانی شهر لس آنجلس دستور تخلیه اجباری این منازل را صادر کرد و در ساعات آخر شب سه‌شنبه بیش از 300 تن از خانه های مسکونی خود تخلیه شدند. بنابر گفته شاهدان عینی، آتش سوزی که در اطراف یک زمین گلف احتمالاً توسط شخصی که از کبریت استفاده کرده بود آغاز شد، در مدت زمانی کوتاه به اطراف سرایت کرد. در ساعات اول شب گذشته با از بین رفتن کابل‌های برق در این آتش سوزی، ماموران پلیس و آتش نشانی با مراجعه به منازل مسکونی از ساکنان خواستند که خانه‌های خود را هر چه زودتر تخلیه کنند. شب گذشته دود و آتش سرخ رنگی آسمان شهر لس آنجلس را پوشاند و در طول ساعات شب هلیکوپترهای آب پاش مخصوص از آسمان و صدها مامور آتش نشانی در نواحی آتش زده به مهار آن پرداختند. این آتش هنوز هم ادامه دارد، اما بیش از 30% آن مهار شده است.
در پایان مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر می‌اندازیم به چند خبر کوتاه. روز پنجشنبه در مرکز بین‌المللی مریدین شهر واشنگتن نمایشگاهی از آثار نقاشی 24 نقاش جوان ایرانی افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه با عنوان آرزوها و رویاها برآمدن نسل امروز ایران، روز پنجشنبه با حضور مقامات بلندپایه سیاسی و هنری آمریکا و چند تن از این نقاشان جوان افتتاح خواهد شد. 14 تن از این نقاشان به آمریکا آمدند و قرار است با آثار خود به مدت یک ماه به ایالت‌های دیگر از جمله نیویورک سفر کنند. از نقاشان جوانی که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش در خواهد آمد، می توان به محمد رحیمی، افشین پیرهاشمی، گلناز فتحی، نرگس هاشمی، احمد نادلیان، بهار بهبهانی، آرش امدادیان و بهنام کامرانی اشاره کرد. این آثار به مدت 2 سال در سراسر ایالات متحده آمریکا به نمایش در خواهند آمد. مقام‌های عراق روز چهارشنبه از کشته شدن دست کم 19 نفر و زخمی شدن بیش از 70 نفر در شهر شمالی اربیل در بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده خبر دادند. بنابر گزارش‌ها این انفجار در نزدیکی مقر تشکیلات امنیتی و وزارت کشور دولت منطقه کردها رخ داد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت